ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 30 تیر ماه 97 برابر با 21 ژوئیه 2018 میلادی است و شما شنونده یک مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره دیدار فرستادگان وزارت خزانه‌داری آمریکا با مقام‌های ترکیه درباره تحریم نفتی ایران. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با آزادی اسدی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان.
متشکرم از تو وحید. سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا. کاظم قریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازدید بازرسان این نهاد سازمان ملل از برخی دانشگاه‌های ایران را تایید کرد. آقای قریب‌آبادی به خبرگزاری صدا و سیما گفته ایران در چارچوب تعهدات خود با آژانس همکاری می‌کند و هیچ توافق پنهانی برای برخی بازدیدها از دانشگاه‌ها یا اماکن دیگر وجود ندارد. به گفته او در بازدیدهای آژانس به هیچ وجه مجوز مصاحبه با دانشمندان و اساتید کشور صادر نشده است. آقای قریب‌آبادی با اشاره به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و پایبندیش فاند تایید کرده که مجوز برخی دسترسی‌ها در این چارچوب و بر اساس تصمیم‌های سطوح عالی حکومت صادر می‌شود. تاکنون مقامات ایران دسترسی بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به برخی از دانشگاه‌ها برای راستی‌آزمایی گزارش‌های سازمان انرژی اتمی ایران را تایید نکرده بودند. روز شنبه دادگاهی در آلمان حکم بازداشت یک مرد ایرانی الاصل را به اتهام حمله به مسافران یک اتوبوس شهری صادر کرد. دادستانی و پلیس آلمان اعلام کردند شواهدی مبنی بر اینکه حمله روز جمعه عملیات تروریستی بوده به دست نیاوردند. این مرد 34 ساله ایرانی روز جمعه با چاقو به مسافران اتوبوسی در شهر لوبک حمله کرد و در اثر آن 10 نفر مجروح شدند. به گزارش پلیس او تلاش کرده با آتش زدن اتوبوس به مسافران بیشتری صدمه بزند، ولی راننده اتوبوس موفق شد آتش را خاموش کند. هنوز از انگیزه احتمالی این حمله گزارشی منتشر نشده است. در حمله بامداد شنبه به پاسگاه مرزی در روستای دری در منطقه مریوان 11 تن از افراد نیروی زمینی سپاه کشته و 8 نفر زخمی شدند. رسانه‌های ایران به نقل از مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان گزارش دادند این درگیری بین ساعت 2 تا 4 بامداد روی داده. نیروی زمینی سپاه هم با صدور بیانیه‌ای حمله مسلحانه به پاسگاه مرزی را تایید کرده و گفته در درگیری با مهاجمان چند تن از آنها کشته و زخمی شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله مسلحانه به پاسگاه مرزی روستای دری را بر عهده نگرفته است. در خبر دیگر، دیدبان حقوق بشر صدور حکم زندان برای دانشجویان معترض را محکوم کرد. در بیانیه دیدبان حقوق بشر با اشاره به تظاهرات اعتراضی دی ماه سال گذشته و دستگیری دستکم 150 دانشجو گفته شده 17 تن از این دانشجویان به حبس محکوم شدند. این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر به نقل از منابع خود گزارش داده 8 تن از دانشجویان بازداشتی از دانشگاه‌های تهران و تبریز به حبس‌های طولانی مدت تا 8 سال و 2 سال ممنوعیت از عضویت در احزاب سیاسی، فعالیت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی محکوم شدند. دیدبان حقوق بشر از حسن روحانی خواسته به وزرای خود دستور دهد به آزار و اذیت دانشجویان پایان دهند. در خبری دیگر، توپراش بزرگترین پالایشگاه ترکیه خرید نفت از ایران را کاهش داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این پالایشگاه از ماه مه میلادی 3 ماه پیش همزمان با اعلام از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه تهران از حجم واردات نفت از ایران کاسته است. رویترز با استناد به آمار منتشر شده از طرف نهاد ناظر بر منابع انرژی ترکیه گزارش داده در 4 ماه اول سال جاری توپراش روزانه حدود 187,000 بشکه نفت از ایران خریداری کرده است. در ماه آوریل ایران روزانه حدود 240,000 بشکه نفت به بزرگترین پالایشگاه ترکیه صادر کرده بود. روز جمعه یک هیئت بلندپایه آمریکایی در آنکارا با مقامات ارشد ترکیه درباره پیامدهای از سرگیری تحریم‌های ایران گفتگو کردند. و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مذاکره با آمریکا را بیفایده توصیف کرده و گفته روی حرف و حتی امضای آمریکایی ها هم نمیتوان حساب کرد. آقای خامنه ای که روز شنبه در جمع مدیران و کارکنان وزارت خارجه سخنرانی میکرد، حضور ایران در منطقه را بخشی از عناصر اقتدار و امنیت ایران و عقبه راهبردی کشور خوانده و گفته به این دلیل به گفته او دشمنان با آن مخالفند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. دیدار فرستادگان وزارت خزانه داری آمریکا با مقام‌های ترکیه محور گفتگوها تحریم ایران.
اگر ترکیه از ایران خرید نفتش رو به صفر برسونه، باید جایگزینی در این رابطه داشته باشه که بتونه ضمن جلوگیری از افزایش بهای انرژی در داخل ترکیه مشکل کمبودی هم نداشته باشه.
با رأی مجمع تشخیص مصلحت، سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد برگشت.
میشه گفت که به هر حال این پیروزی مجلس و همه نهادهای مدنی یا فضای مجازی یا رسانه‌هایی بود که این موضوع رو پیگیری می‌کردن، اما این پیروزی به معنای یک پیروزی خیلی بزرگ یا استراتژیک نیست و تنها موردیه.
انجمن بین‌المللی وکلای دادگستری در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواهان آزادی نسرین ستوده شدند.
ایشون حجم اتهامات و پرونده سازی که براشون کردن قابل توجهه.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی دیدگاه‌ها رو هم از فرین عاصمی خواهید شنید با موضوع فساد در جمهوری اسلامی. فرستادگان وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه با مقام‌های ترکیه در آنکارا دیدار کردند و تحریم ایران محور این گفتگوها بود. آمریکا امیدوار است که از طریق مذاکرات دو جانبه خریداران نفت ایران را قانع کند که از خرید نفت از ایران دست بردارند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کیوان حسینی.
در ادامه تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران، حالا نوبت به ترکیه رسیده که هم همسایه ایران است، هم خریدار مهم نفت ایران و هم مصر است که به تحریم یک جانبه آمریکا علیه ایران تن ندهد. در روز جمعه مارشال بلینگزلی، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در ارتباط با تامین مالی تروریسم، در رأس هیئتی در آنکارا با مقام‌های وزارتخانه‌های امور خارجه و خزانه داری ترکیه دیدار کرد. بعد از این دیدار اما اظهار نظر دو طرف بیش از آنکه نتیجه مشخصی را بازتاب دهد، نشان دهنده اختلاف نظری پنهان در پشت تعارف‌های معمول بود. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای بلینگزلی مذاکرات با ترکیه را خیلی مثبت ارزیابی کرد و گفت طرفین هیچ خصومتی با یکدیگر نداشتند، اما از آن طرف وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای که تا اندازه‌ای مبهم است اعلام کرده در خصوص تحریم ایران، آنکارا تحریم‌ها را زیر نظر دارد. در این بیانیه همچنین آمده که مقام‌های ترکیه در تلاش هستند تا تحریم‌های پیشرو علیه ایران تأثیری منفی بر ترکیه نداشته باشند. اما یک جمله بیانیه در مخالفت با موازی آمریکا صراحت کافی دارد، جایی که نوشته شده ایران چه از نظر روابط اقتصادی دو جانبه و داد و ستدهای بازرگانی و چه از منظر واردات انرژی همسایه بسیار مهم ترکیه است. پایان نقل قول. به گفته قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس و کارشناس روابط ایران و ترکیه، اظهار نظرهای دو طرف حاکی است که ترکیه فعلا قصد عقب نشینی ندارد.
با توجه به اینکه در دیدار معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا با مسئولان وزارت خارجه و خزانه‌داری ترکیه پیرامون اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران در دوره جدید درخواست‌های بیان شد و حتی بعد از مذاکرات مارشال بلینگزلی از رسیدن به تفاهم صحبت کرده است، ولی با دقت نظر به بیانیه وزارت خارجه ترکیه به نظر می‌رسد که هیئت آمریکایی اونطور که مد نظرش بوده نتونسته به نتایج مورد هدف برسه. حجم مبادلات کنونی ایران و ترکیه که نزدیک به 11 میلیارد دلاره و در نیم سال 2017 هم حجم صادرات ایران برای ترکیه برتریت داشته و رشد 1.1% رو نشون میده، به نظر میرسه که ترکیه بخش عمده‌ای از نیازهای نفتی خودش رو هم که تقریباً نزدیک به 11.7% هستش از ایران تامین میکنه. به همین خاطر زیاد نباید انتظار داشت که ترکیه به صراحت و سریع در رابطه با اعمال تحریم‌های جدید اقدام بکنه.
چنانکه خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده، ترکیه مصمم است که روابط تجاری خودش را با ایران حفظ کند. به نوشته این خبرگزاری، برخی مقام‌های این کشور از جمله وزیر اقتصاد سابق ترکیه معتقدند که دور تازه تحریم ایران فرصتی برای این کشور است. اما همزمان رویترز روز جمعه گزارش کرد که پالایشگاه توپراش، بزرگترین واردکننده نفت ترکیه، از ماه مه اردیبهشت ماه و به دنبال خروج آمریکا از برجام، واردات نفت از ایران را کاهش داده است. طبق گزارش رویترز، توپراش در 4 ماه اول سال 2018 روزانه به طور میانگین حدود 187 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است. با این حال در ماه‌های مه و ژوئن واردات نفت این پالایشگاه از ایران حدود 57 هزار بشکه کاهش یافته و به حدود 130 هزار بشکه در روز رسیده است. یک منبع آگاه به رویترز گفته است که تصمیم واشنگتن مبنی بر وضع دوباره تحریم‌ها علیه تهران دلیل اصلی کاهش واردات نفت توپراش از ایران است. این منبع آگاه اضافه کرده که علی‌رغم تحریم‌ها توپراش احتمالاً به واردات نفت ایران ادامه خواهد داد. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا پیش از این تاکید کرده بودند که واشنگتن تلاش می‌کند تا آبان ماه سال جاری که تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سر گرفته می‌شود، صادرات نفت ایران را به صفر برساند. این اظهارات اما در روزهای بعد تا حدی تعدیل شدند، به طوری که یک مقام دیگر آمریکایی توضیح داد که واشنگتن می‌خواهد تا حد ممکن مشتریان بیشتری را به قطع کامل خرید نفت از ایران مجاب کند. به گفته وی، آمریکا با هر کدام از مشتریان ایران که در حال کاهش خرید نفت ایران هستند، به صورت جداگانه در حال مذاکره است تا ایران را مجبور به تغییر رفتارهایش کند. حالا با این وضعیت، آیا آمریکا در نهایت موفق می شود که ترکیه را نیز به جمع کشورهایی اضافه کند که قید خرید نفت از ایران را می زنند؟ واشنگتن برای چنین کاری چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ قدیر گلکاریان به این سوال چنین پاسخ می دهد.
اگر ترکیه از ایران خرید نفتش رو به صفر برسونه، باید جایگزینی در این رابطه داشته باشه که بتونه ضمن جلوگیری از افزایش بهای انرژی در داخل ترکیه مشکل کمبودی هم نداشته باشه. در دوره قبل اگر در نظر داشته باشیم، علارغم این که روسیه و عربستان تونسته بودن نیازهای نفتی ترکیه رو تامین کنند، ولی ترکیه تماما اقدام به تحریم نکرد و تا 20% تنزل داد خرید نفت خودش رو از ایران. البته این رو در نظر داشته باشیم که در معادلات بین‌المللی بسیاری از فاکتورهای دخیل در تعیین پارامترهای تصمیم گیری اهمیت دارند. ترکیه اکنون از آمریکا به عنوان متفق درخواستای زیادی هم داره. به طور مثال میتونیم اعاده گلان و واگذاری منطقه شمال سوریه به ترکیه که حلب در نظر گرفته شده و چند روز گذشته هم خبرش روی آنتن‌های خبری رفت، و یا تامین نیازهای امنیتی دفاعی و خرید جنگنده‌های پیش رفته و یا موشک‌های دفاعی پاتریوت. اینا تماماً عواملی هستند که ترکیه از آمریکا درخواست کرده. اگر ترکیه بتونه تمام خواسته‌هاش رو از آمریکا بگیره، طبیعتاً در راستای خواسته‌های آمریکا هم بایستی عمل بکنه به طور مشترک و بر اساس اصول دیپلماتیک.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت با گفتن اینکه برجام به صلح بیشتر در جهان منجر نشد و جمهوری اسلامی همچنان به توسعه موشک‌های بالستیک و حمایت‌هایش از آنچه که تروریسم خوانده شده در منطقه ادامه داده، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد. پس از آن مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با مطرح کردن 12 شرط از حکومت ایران خواست که رفتاری به گفته او معمول در پیش بگیرد، به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود پایان دهد و به کشوری که او به هنجار مینامید تبدیل شود. جمهوری اسلامی در ایران همه اتهامات ایالات متحده آمریکا را رد می‌کند و می‌گوید فعالیت‌هایش در منطقه در مسیر صلح و ثبات و برای مبارزه با تروریسم است.
دیدار فرستادگان وزارت خزانه‌داری آمریکا با مقام‌های ترکیه محور گفتگوها تحریم نفتی ایران هست که گزارش کیوان حسینی رو در همین زمینه می‌شنیدید.
آخر عزیزان من، به چه دلیل عقلانی و منطقی چه آقای ترامپ چه پوتین باید در فکر منافع من و شما باشن؟ در خوشبینانه ترین حالت آنها حافظ منافع کشور خودشان هستند. به اونا چه که ما چی کار میکنیم؟ ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم عزیزانم.
من جواب اون هم ولایتی هم کشوری خودم، آقایی که میگفت ترامپ یک سال مهلت بده تا ببینه ما چی کار میکنیم، دقیقا ایشون یک سال وقت دادن و گفتن چی کار میکنیم. پس بنابراین 200 گفته چون نیم کردار نیست. این حکومت انتقاد پذیر نیست و درست بهشون هم نیست و باید به توسط خود ملت ایران این کشور رو ترک کنن و ول کنن. ول نکنن به زور بیرونشون میکنن و به اونجا نرسه. انشالله که عاقل بشن و با امریکا مستقیما به جای هزار واسطه دیگر که با هم دارن انجام میدن، مستقیم با خودشون صحبت کنن و این مشکلات رو به این ببرن.
آقای ترامپ اگه میخوان کمک کنن به مردم ایران، باید اینترنتی در اختیار ما بذارن که اولا رایگان باشه، دوما قابل قطع کردن نباشه، سوما قابل شنود نباشه. اونطوری ملت وقتی بتونه با هم یه رابطه داشته باشن و مرتب، خودشون کلک این رژیم رو میکنن. نیاز نیست آقای ترامپ زحمت دیگه بکشه.
من در آستانه دیدار آقای مارک پامپئو با ایرانیان ساکن آمریکا یک پیام واسه ایشون دارم از طرف ایرانیان، و اون هم اینه که آقای مارک پامپئو، از قدیم میگن آزموده را آزمودن خطاست. مردم ایران یک بار این رژیم ایدئولوژیک رو تست کردن و دیگه اسیر رژیم هایی مانند این نخواهند شد، چرا که آقای جولیانی در کنفرانس مجاهدین خلق رهبر مجاهدین خلق رو رهبر آینده ایران خطاب کرده بود.
روی کردش دوست ندارم، بیاد حمله کنه همه ما رو نجات بده بابا، همه ما توی گرفتاری و گرونی دلار و همه چی توی این گرونی ها توی ایران گیر کردیم، فقط مگه آمریکا بیاد ما رو نجات بده از دست این آخونده.
حالا ما نظرمون رو بگیم فایده ای نداره، چون شما پخش نمی کنید، چون که به ضررتونه، ولی اگر پخش کردید احیانا به نظر من به وزیر امور خارجه ایالات متحده ارتباطی نداره در امور داخلی کشور ما دخالت کنه.
من به خدمت آقای پامپئو و ترامپ میگم تحریم های شما فقط ما رو فلج کرد، اینجا فقط ما داریم فلاکت و بدبختی میکشیم، هرچی هم اعتراض میکنیم میگن به خاطر دلار و تحریم آمریکاست. فکر نکنم تحریم های آمریکا اصلا به وضع به حال دولت مردمون تغییر ایجاد کرده باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دیدگاهتون از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا هم میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه به مصوبه مجلس در مورد حقوق اقلیت‌های مذهبی برای شرکت در انتخابات رأی داد و این رأی خود به خود موقعیت سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شوراهای شهر و روستای استان یزد رو نیز در بر می‌گیره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد که برای مدتی اجازه حضور در این شورا را نداشت، با رأی مجموعه تشخیص مصلحت نظام به شورای شهر باز خواهد گشت. آقای نیکنام در جریان انتخابات شورای شهر و روستا در ابتدای سال 96 توانست با 22,000 رأی به عنوان نفر هفتم از حوزه انتخابی یزد وارد شورای شهر شود، اما رقیب وی علی اصغر باقری نامزد اصولگرا که شکست خورده بود از سپنتا نیکنام به دلیل زرتشتی بودن و اعلام عمومی نکردن این نکته شکایت کرد و در نهایت دیوان عدالت اداری به نفع نامزد اصولگرای شکست خورده رأی داد و عضویت آقای نیکنام معلق شد. معلق شدن عضویت سپنتا نیکنام آغازگر جریانی شد در خصوص تایید صلاحیت اقلیت‌های مذهبی برای شرکت در انتخابات. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق در خصوص رأی روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات چنین می‌گوید:
قاعدتا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بازتاب‌های زیادی بوده که این موضوع داشته و اگر مجمع تشخیص در نهایت رأی منفی می‌داد به حضور آقای نیکنام در شورای شهر، میتونست بازتاب‌های داخلی و خارجی خیلی گسترده و بعدی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. اما این موضوع به معنای اتفاق خیلی خاص برای شورای نگهبان نیست، چون شورای نگهبان قبلا هم اعلام کرده که این شورا وظیفه تشخیص شهر را داره، اما مجمع تشخیص هست که میتونه در موارد خاصی به نوعی تشخیص مصلحت را بده. نکته دیگه این که باید دید که در انتخابات بعد عملا چه اتفاقی میفته.
آنچه که خبر معلق شدن سپنتا نیکنام را داغ می کرد از پیش از انتخابات آغاز شده بود. در فروردین ماه سال 96، یعنی یک ماه پیش از برگزاری انتخابات، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در یادداشتی اعلام کرد که استیلای فرد غیر مسلمان بر جامعه مسلمان خلاف قانون و شرع است. علی‌رغم این اظهار نظر، آقای نیکنام رأی آورد، اما این سخنان در کنار معلق شدن عضویت سپنتا نیکنام پای مجلس شورای اسلامی را به این داستان باز کرد. مجلس در واکنشی سریع اقدام آقای جنتی را دخالت شورای نگهبان در انتخابات دانست. شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا برخلاف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس نقشی ندارد. مجلس هم به میدان آمد تا برای مقابله با شورای نگهبان لایحه‌ای را تصویب کند، لایحه‌ای که به موجب آن اقلیت‌های دینی می‌توانند نامزد انتخابات شورای شهر و روستای محل اقامت خود شوند. این لایحه در مجلس رأی آورد، اما شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکرد و مجلس که همچنان پافشاری میکرد آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد، تا اینکه سرانجام روز 30 تیر در جلسه به ریاست آیت الله موحدی کرمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس رأی داد، مصوبه‌ای که در آن مشخصا قید شده که اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی باید به جای اسلام به اصول دین خود اعتقاد و التزام داشته باشند. رأی به این مصوبه به معنای ابقا و بازگشت سپنتا نیکنام است. از احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی میپرسم که آیا این اتفاق پیروزی مجلس شورای اسلامی در مقابل شورای نگهبان محسوب میشود؟
میشه گفت به هر حال این پیروزی مجلس و همه نهادهای مدنی یا فضای مجازی یا رسانه‌هایی بود که این موضوع رو پیگیری میکردن، اما این پیروزی به معنای یک پیروزی خیلی بزرگ یا خیلی پیروزی استراتژیک نیست و تنها موردیه.
اگرچه سپنتا نیکنام با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند به عنوان عضو زرتشتی شورای شهر و روستای استان یزد فعالیت کند، اما هزاران تن دیگر از معتقدان به باورهای مذهبی دیگر نظیر بهائیان در ایران همچنان اجازه هیچ گونه فعالیت سیاسی یا احراز پست دولتی ندارند. در یک سالی که پرونده سپنتا نیکنام در جریان بود، توجهات بسیاری به مسئله حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران جلب شد. گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد سرکوب و نقض آزادی بیان در ایران و همچنین گزارش سالانه آمریکا درباره آزادی ادیان از جمله گزارش‌هایی بودند که در کنار نمونه‌هایی که در داخل ایران تولید می‌شد به پرونده سپنتا نیکنام پرداختند.
فساد گسترده در جمهوری اسلامی به چه دلیل است و ریشه در چه دارد؟
در این چارچوب حاکمیت نیروهایی که میتونستن نقشی بازی کنن در تصمیم سازی، در سیاست گذاری یا بتونن کارآمد کمک بکنن به جامعه ایران برای که پیشرفت بشه غایب هستن. باعث میشه اون چیزی که خیلی هم در موردش تبلیغ میکنن شایسته سالاری منتفی میشه.
میشه گفتش که برخلاف این شعارهایی که داده شده، آقای روحانی حداقل در زمینه فساد نتونست آوار برداری بکنه از دولت آقای احمدی نژاد، بلکه به ابعاد اون هم در خط از اوضاع افزود.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه شید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
حدود 12 دقیقه دیگه میتونید این برنامه دیدگاه ها رو بشنوید. فعلا گفتگوی رو بشنوید که انجمن بین‌المللی وکلا در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی آزادی فوری نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و فعال حقوق بشر رو خواستار شده. نسرین ستوده که 23 خرداد به زندان اوین منتقل شد، در سال 89 هم به اتهاماتی از قبیل تبانی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و همچنین عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر زندانی و در شهریور 92 آزاد شد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه گفتگوی داشته با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، و درباره وضعیت این وکیل دادگستری زندانی پرسیده.
ایشون همچنان بعد از گذشت یک ماه که قاعدتاً باید تعیین تکلیف می‌شدن همچنان در بازداشت هستن. بازداشت ایشون البته یه بخشش مربوط میشه به پرونده‌ای که در گذشته یه حکم غیابی صادر شده، یه پرونده جدید باز شده. منتها اولین روزی که ایشون رفتن اونجا بهشون ابلاغ بازداشت موقت رو کردن بعد از اینکه وثیقه رو نپذیرفتن و این بازداشت رو موقت یک ماه از قرارش بعد از یک ماه باید تجدید نظر بشه توی این قرار. حتی اگر قرار باشه تمدید بشه باید در حضور ایشون ابلاغ بشه که این اتفاق نیفتاده.
خب الان همین آقای خندان امروز 30 تیره و بیش از یک ماه هم گذشته. آیا این به دلیل همینه که شما پیشتر هم گفته بودین که خانم نسرین ستوده در اعتراض به اعلام لیست 20 نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای پرونده‌های امنیتی و سیاسی بر اونه که وکیلی رو برای خودش معرفی نکنه، آیا این ناشی از اونه؟
ببینید نه، هیچ ربطی نداره. ایشون اگر یه متهمی وکیلم نداشته باشه به هر دلیلی باید به خودش ابلاغ کنن. اصل خود فرده، وکیل در واقع یه واسطه است، اختیاریه. شما میتونید که وکیل داشته باشه و میتونید نداشته باشه.
خب پس چرا رسیدگی نشده آقای خندان؟
این سوالیه که ما هم از قوه قضاییه داریم. بعد از یک ماه بازداشت موقت ایشون باید تعیین تکلیف میشد. وضعیتش که حتی اگر بازداشتشون ادامه پیدا میکرد باید مجددا قرار بازداشت یک ماه مجدد صادر میشد و تا الان تعیین تکلیف شده بود. البته اینم خدمتتون بگم حتی الان ایشون بگن که من وکیل میخوام انتخاب کنم، فقط میتونن از این 20 نفری که معلوم نیست دقیقاً چه کسایی هستن، لیستشون منتشر شده، منظورم اینه که هیچ شناختی نداریم نسبت به خیلی از اونها، نمیتونیم اساسا اون 20 نفر حتی اگر بخوان که من اصلا فکر نمیکنم اراده ای برای این کار داشته باشن بخوان دنبال یه چنین پرونده هایی برن، چون این وکلا معمولا انقدر سرشون شلوغی که شما التماس هم بکنید نمیان دنبال پرونده تون. حتی این 20 نفر نمیتونن به لحاظ عددی بشمارن حجم این پرونده ها رو، چه برسه که بخوان تک تک اونها رو برن رسیدگی کنن.
شما با همسرتون خانم نسرین ستوده آخرین بار کی تماس داشتین یا احیانا ملاقات داشتین؟
امروز صبح من اول وقت تلفنی باهاشون صحبت کردم و هیچ اتفاق جدیدی گفتن نیفتاده تو پروندهشون وضعیتشون.
ملاقاتتون کی بود دفعه آخر؟
من ایشونو یک شنبه گذشته، روزای یک شنبه ملاقات خانواده است، یک شنبه دیدم، بچه هام روز چهارشنبه ملاقات کردن، چهارشنبه گذشته.
خب وضعیت خانم نسرین ستوده رو چگونه بازگو میکنین؟
ببینید ایشون حجم اتهامات و پرونده سازی که براشون کردن قابل توجهه و مواردی که آوردن هیچ کدومشون مورد مجرمانه ای توش نبوده. اساسا مشکل ایشون نه تنها با همسر بنده، با آقای عبدالفتاح سلطانی که الان نزدیک 8 ساله که دارن زندانشون سپری میکنن، اساسا ورود به پرونده های سیاسی و فعالین مدنی. اگر همسر من مشکلی با مصاحبه کردنش با رسانه ها دارن، اگر مشکل فعالیت های مدنی داره، اگر توی NGO های فعالیت دارن، مشاوره هایی میدن، آقای سلطانی من یادم نمیاد یک بار مصاحبه کرده باشه، من یادم نمیاد در NGO فعالیت کرده باشه. اساساً با وکلای حقوق بشری، قوه قضاییه، نهادهای امنیتی مشکلشون پرداختن به پرونده های سیاسی و فعالین مدنی هست و یا زندانیایی که خاطر عقایدشون تو زندان هستن.
خود وضعیت خانم ستوده رو در زندان شما که ملاقاتشون کردین چگونه دیدین؟
ایشون تو بند عمومی هستن. اون سری قبل 8 ماه تمام تو بند امنیتی بودن، 209 اوین که تحت نظر وزارت اطلاعات هست. اونجا خب شرایط خیلی امنیتی دارن. اینجا مثل بقیه بندهای زندان اوین هست. تقریبا ملاقاتهای هفتگی عادی دارن، شرایط عادی تری دارن به نسبت بند 209 که اون دوره قبل 8 ماه اونجا سپری کردن. پیش از اینم تو همین بند نزدیک به 2.5 سال اینجا بودن. پیش بقیه بچه‌هایی که زندانی عمدتاً سیاسی هستن 16-17 نفر هستن که توی بندی که بند زنان نامیده میشه اونجا.
اشاره کردین فرزندانتون هم ملاقات داشتن با مادرشون، اونها چه میگن؟
اونا مسئله خاصی ندارن، ولی خب رفته رفته صداشون در میاد ادامه بازداشتشون، چون کاملا غیر منتظره بوده، هیچ موضوعی برای بازداشت ایشون نبوده، هیچ زمینه ای نبوده. این که حکومت به خاطر عملکردش تو روابط بین الملل وحشت داشته باشه از شرایط کشور، دلیل نمیشه که وکلا رو یا افرادی رو که فعال هستن تو حوزه‌های مختلف بازداشت بخوام بکنن. ایشون کوچیک‌ترین کار مجرمانه ای نداشته و همین برای بچه‌ها غیر منتظره هست.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در زندان به سر میبره. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، میتونید مجله هفتگی دیدگاه ها رو از فرین عاصمی بشنوید با موضوع فساد در جمهوری اسلامی. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. روز شنبه دادگاهی در آلمان حکم بازداشت یک مرد ایرانی الاصل را به اتهام حمله به مسافران یک اتوبوس شهری صادر کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مذاکره با آمریکا را بی‌فایده خواند و گفت نمی‌توان روی حرف و حتی امضای آمریکایی‌ها حساب کرد. با تصویب طرح اصلاح قانون شوراها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد به شورا باز می‌گردد. در حمله بامداد شنبه به پاسگاه مرزی در روستای دری در منطقه مریوان 11 تن از افراد نیروی زمینی سپاه کشته و 8 نفر زخمی شدند. روز شنبه هزاران نفر از استرالیایی‌ها در شهرهای بزرگ در اعتراض به سیاست ضد پناهجویی دولت تظاهرات کردند. دیدبان حقوق بشر صدور حکم زندان برای دانشجویان معترض در ایران را محکوم کرد. همچنان که در صدر همین خبر شنیدید، یک جوان ایرانی تبار بعد از ظهر جمعه با چاقو به مسافران یک اتوبوس شهری در شمال آلمان حمله و 10 نفر رو مجروح کرد. بیشتر بشنید در همین زمینه از شهرام میریان.
در حالی که تحقیقات درباره علت و علل حمله یک جوان ایرانی تبار با چاقو به 10 مسافر اتوبوس خط 30 شهر لوبک آلمان همچنان ادامه دارد، پدر این فرد مهاجم در گفتگو با تلویزیون نشریه اشپیگل نام کوچک فرزندش را علی ذکر کرده که در ایران زاده شده و از 6 سالگی همراه خانواده در آلمان زندگی می کند و طی سالهای اخیر تابعیت این کشور را هم به دست آورده. علی تحصیلات دبیرستانی را ناتمام گذاشته و سپس خدمت سربازی را در ارتش آلمان به پایان برده و در حال حاضر بیکار است. به گفته این پدر، علی 34 ساله مدت هاست از ناراحتی روانی رنج میبرد و همواره احساس میکند همسایگان او را تعقیب میکنند. اینکه آیا علی آدم مذهبی هم بوده، پدرش در این گفتگو این را رد کرده و یادآور شده او اصلا با دین و مذهب سر و کاری نداشته. از طرفی وزیر داخلی ایالت شمالی آلمان شلزویک اولشتاین هم به خبرنگاران گفته تا کنون علائمی یافت نشده که نشان دهد فرد مهاجم با چاقو و یا همان علی انگیزه تروریستی داشته. تا شامگاه گذشته گزارش‌های تکراری درباره واقعه حمله با چاقو به مسافران اتوبوس یاد شده منتشر می‌شد، ولی روز شنبه اکثر روزنامه‌ها به نقل از مقام‌های مسئول شهر لوبک گزارش دادند که بعد از ظهر جمعه فرد مهاجم و یا همان علی در گرمای 28 درجه با یک کت زمستانی وارد اتوبوس شده و همین که کوله پشتیش را بر کف اتوبوس گذاشته، ناگهان دودی از آن بلند شده و در نتیجه مسافران داد و فریاد به راه انداخته و بلافاصله راننده اتوبوس را نگه داشته و با کپسول ضد حریق تلاش کرده آتش را خاموش کند، ولی در این میان علی مانع این کار می شود و سپس ضمن درگیری با راننده با چاقو به جان مسافران می افتد و 10 نفر را هم زخمی می کند که 3 تن از آنها جراحات سنگین تری برداشتند. این اتوبوس نزدیک به 70 مسافر داشته که اکثر آنها قصد داشتند در مراسم جشن تابستانی بندر معروف تراومونده در شمال آلمان شرکت کنند. گزارش دیگری هم میگوید در حالی که درهای اتوبوس باز بود اکثر مسافران فرار میکنند با آنها که باقی مانده بودند فرد مهاجم و یا علی را دستگیر کرده تا پلیس از راه برسد. ماموران در کوله پشتی فرد مهاجم موادی را هم پیدا کردند که بر شدت شعله‌های آتش می افزاید. علی فرد مهاجم پس از دستگیری به دلیل تلاش برای ایجاد آتش سوزی در اتوبوس و حمله خشونت‌آمیز با چاقو به مسافران راهی بازداشتگاه شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران
دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در آخرین بخش از مجله شامگاهی شنونده مجله هفتگی دیدگاه ها خواهید بود از فرین عاصمی با موضوع فساد در جمهوری اسلامی. قبل از شنیدن این مجله من وعید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده یه برنامه دیدگاه ها باشید از همکارم فرین عاصمی.
دیدگاه ها عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران هر روز قطورتر می‌شوند. ماهی نیست که اخبار فساد، تخلف و اقدام‌های غیرقانونی مسئولان، مدیران و نزدیکان آنها منتشر نشود. اما فساد گسترده در جمهوری اسلامی به چه دلیل است و ریشه در چه دارد؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه‌ها این موضوع را با دو کارشناس مطرح کردم. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد و رضا حقیقت نژاد، عضو تحریریه ایران وایر و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه. آقای علوی، بحث رو با شما شروع بکنیم. با توجه به این اخباری که در مورد پرونده‌های فساد اقتصادی منتشر شده اخیراً، به نظر شما این میزان از فساد که در ایران هست آیا طبیعیه؟ یعنی اگه بخواید یه مقایسه با کشورهای دیگر بکنید، وضعیت فساد در ایران به نظر شما چطوره؟
خب اگر بخوام در مقیاس بین‌المللی ایران رو در چارچوب اون جداولی که تهیه میشه به وسیله سازمان جهانی شفافیت ارزیابی کنیم، ایران در سال گذشته با امتیاز این حدود 30 رتبه 130 رو در میان 180 کشور داشته شد و اگر میانگین این رو در نظر بگیریم، ایران به نظر میرسه که جزء کشورهایی است که فساد درش گسترده است و به هر حال شفافیت درش کمه. اگر بخوایم یک تصویر رو داشته باشیم از این ماجرا، باید بگیم که کشورهایی مثل نیوزلند، فنلاند، نروژ و به طور کلی کشورهای پیشرفته بخصوص در اروپای شمالی کشورهایی هستند که کمترین فساد رو داشتن و کشورهایی مثل سودان یا افغانستان، سوریه، اینا کشورهایی بودن که دارای بیشترین فساد بودن و در ته جدول قرار میگیرن. معیاری رو که سازمان بین‌المللی شفافیت استفاده میکنه اسمش از شاخص ادراک شفافیت. این معناش اینه که ما شفافیت مطلق نداریم و البته شفافیت هم یه امر نسبی است و همزمان بخشش درک میشه، به این معنا که اساساً فساد یک پدیده است که تنها نوک کوه یخ نمودار میشه و بخش عمدش پنهان میمونه. بنابراین در ارتباط با شفافیت هم باید گفت که این شاخص‌ها شاخص‌هاییه که بر اساس گزارش‌ها یا فرضاً اطلاعاتی که منتشر میشه از سوی دولت ها تهیه میشه یا برخی از نظرسنجی ها، بنابراین باید با احتیاط تلقیش کرد. ولی ایران در 13 سال گذشته جایگاه مناسبی نداشته در این شاخص و این البته یک نشانه هایی رو میده به سرمایه گذاران بین المللی، سرمایه گذاران داخلی و همچنین در عرصه سیاسی به سیاست مدارا و به اصطلاح به کشورهای دیگه، به این معنی که کشورهایی که شفافیتشون بالاست اعتبار بیشتری دارن از لحاظ سیاسی یا اقتصادی، اگر بخوام وام بگیرن از بانک‌های بین‌المللی بهره کمتری میگیرن. چرا؟ برای اینکه همه چیز روی میزه و قابلیت کنترل، پاسخگویی و نظارت رو دارن. حال اینکه کشوری مثل ایران که در 13 سال گذشته به خصوص در دو دوره دولت احمدی نژاد با کسب کمترین امتیاز و بدترین رتبه بندی وضعیت خوبی نداشته، در سالهای بعد هم نوسان وجود داشته که امتیازی که داشته بین 25 تا 30 در نوسان بوده، منتها در مجموع جایگاه مناسبی رو در عرصه بین‌المللی نداره.
آقای حقیقت نژاد، آماری که آقای علوی دادن رو در مورد وضعیت فساد در ایران شنیدیم، شما فکر میکنید که دلیل این میزان از فساد در ایران چی میتونه باشه؟
آقای علوی بحث شفافیت اشاره کردن، این مهمه چون میدونیم که دولت بعد از 5 سال حرف زدن، بخشنامه صادر کردن و به ادعای خودش مبارزه کردن با فساد، یک لایحه‌ای تحت عنوان لایحه شفافیت پیشنویسش رو تهیه کرده و قراره بده به مجلس. این از این نظر مهمه که ما در لایحه وقتی که نگاه می‌بینیم بخش‌های مهم اقتصاد ایران که بسیار از پرونده‌های فساد هم حول اونها مطرح میشه یا پشت پرده‌اش به اونها میرسه، هیچ اثری در این لایحه درباره‌اش وجود نداره. به تعبیری یا میشه گفتش که اصلاً این کسانی که این لایحه شفافیت رو نوشتن نمی‌شناسن اون بحث‌های مربوط به شفافیت و همچنین ریشه‌های فساد در ایران رو، یا اینکه نمیتونن اونها اشاره بکنن. شواهد نشون میده که نمیتونن اشاره بکنن و همین خودش یکی از مهمترین مشکلات هست. یعنی ما در این لایحه هیچ اثری از فعالیت‌های اقتصادی نظامیان که در سال‌های اخیر به شدت به تشدید فساد در ایران منجر شده نمی‌بینیم. فقط یک جا اشاره شده که اینا میتونن گزارش‌های غیر نظامی نظامیان در زمان صلح رو به یک کمیته ارائه بدن که اون کمیته هم زیر نظر شورای عالی شفافیت قرار بده. یعنی خبری از گزارش مردم و شفافیت نیست. یا در مورد روند رسیدگی به اینها، بحث دادگاه‌ها هم هیچ خبری در این زمینه وجود نداره که دادگاه علنی باشه و شفاف باشه. یا در زمینه نهادهایی که تحت نظر آیت الله خامنه‌ای هستش، بخش خیلی کوچیکی برخی از این نهادها رو گفتن اون جاهایی که از اموال دولتی بهره برداری میکنن رو باید گزارش بدن به خود دولت و اینها اعلام بشه در مورد فعالیت‌های اقتصادیشون، که اونها هم یه بخش مهمی از اقتصاد ایران رو تشکیل میدن و بسیاری از فعالیت‌های فاهم با فساد اونجا ریشه داره، اونجا هیچ اشاره‌ای نشده. میشه گفت که این لایحه که بعد از 5 سال تهیه شده یه چیزی هستش شبیه همون لایحه منشور حقوق شهروندی که هیچ تأثیری در بهبود وضعیت حقوق شهروندی نذاشت. عمدش در درون این هستش که یک دولت توانایی این کار رو نداره و دوم اینکه بخش‌های مهم غیر دولتی هم هیچ میلی به همکاری در این زمینه ندارن. تا زمانی که این اراده سیستماتیک وجود نداره برای حل بحران، به نظر نمی‌رسه که ما هیچ گامی در این زمینه رو به جلو برداریم.
آقای علوی، آقای حقیقت نژاد اشاره کردن به نقش نظامیان و خب سپاه. من می‌خوام یه مسئله دیگه هم اضافه بکنم، اینکه به هر حال ایران یک کشور نفتیه. شما فکر می‌کنید که علاوه بر مسئله دیگه‌ای که وجود داره، آیا مسئله وجود نفت، درآمدی که ایران از نفت داره، تأثیری بر میزان فساد در این کشور داره؟
البته، اما برخلاف برخی از روزنامه‌نگاران یا فرزن اونایی که قلم میزنن که اونها نفت رو مقصر میدونن، به نظر نمیاد که نفت به خودی خود مقصر باشه، بلکه این چگونگی استفاده از نفت و جایگاه اون در اقتصاد. برای اینکه خلاصه بکنم باید گفت که ما یه اقتصاد برونزای تکپایه نفتی و البته متمرکز در چارچوب حاکمیت داریم که اینها، این پازلی که ترکیب شده، یعنی برونزایی، تکپایه بودن و نفتی بودن، به هر حال در ترکیب خودش مؤثره، اما این به تنهایی نمیتونه مؤثر باشه. برای اینکه فرضاً ما کشورهایی هم داریم که از نفت استفاده میکنن یا نفت جایگاهی داره در اقتصادشون مثل کانادا یا نروژ، اما اونها رانتی و فاسد نیستن، به این دلیل که اونها به هر حال تکپایه نیستن و همچنین متمرکز نیستن و یا حاکمیت اقتدارگرا ندارن. در کنار این اقتصادی که به هر حال متمرکز در چارچوب نظریه اقتصادی، انحصار یا فرضاً تمرکز یکی از پایه‌های عدم شفافیت و وجود فساد است. منتها در کنار اون یک ایدئولوژی و قانون اساسی اقتدارگرا که به هر حال تبلور پیدا می‌کنه در ولایت فقیه، در اینجا نقشی داره و باید بر این اضافه کرد موردی رو که مطرح شد، یعنی تسلط نظامیان و امنیتی ها، چون به هر حال اونها با اون قواعد و سازوکار خاص خودشون مانع میشن که شفافیت ایجاد بشه. بیاد بیاریم که ما اینجا منظور از شفافیت اینه که بخش های گوناگون جامعه رو محققین شفافیت تقسیم میکنن به بخش خصوصی، بخش دولتی و جامعه مدنی، یعنی اون بخش از جامعه که نه به هر حال جزء بخش خصوصیه و نه جزء بخش دولتی. این وظیفه اصلی این بخشه. چرا؟ به خاطر اینکه فارغ از سوده، سودی که بخش خصوصی دنبالش یا فارغ از قدرته، دنبال آرمان ها، دنبال فرضاً یک نظراتی است که فارغ از قدرت و سود هست، بنابراین میتونه نظارت کنه بر اون بخشا. این بخش نمیتونه بر نظامیان و امنیتی ها و اونایی که الان بخش مهمی را از اقتصاد در اختیار دارن نظارت بکنه و همچنین رسانه های مستقل نمیتونن این کارو بکنن. بنابراین نظامیان و امنیتی ها در چارچوب اون اقتصاد برونزای تکپایی نفتی و البته متمرکز و در ترکیب با اون ایدئولوژی و قانون اساسی اقتدارگرا در این میان نقش اساسی رو بازی میکنه و میشه گفت منبع عدم شفافیت در ایران و این فساد گسترده است در پایه خودش. البته خود این میتونه اجزایی رو داشته باشه که به اون خواهیم پرداخت.
آقای حقیقت نژاد، شما چقدر موافقید با آقای علوی نفتی بودن ایران چه تأثیری داره در فساد گسترده ای که در این کشور حاکمه؟
این یه بحث قدیمیه. یکی از مدافعان جدی چپ این زمینه مثلا آقای عباس عبدی هستش، خیلی به نقش نفت در این زمینه در همه ابعاد سیاسی اقتصادی ایران اشاره میکنه. ولی یک موضوع مهمتر هم وجود داره، اون نقش نهادهای اجرایی هستش که فرض کنید میخوان پول نفت رو توزیع بکنن، دارن قدرت رو اداره میکنن، اونها با این موضوع چجوری برخورد کردن. اساسا ما در ایران مثلا میبینیم که یک موضوع معروف وجود داره که میگن که کسایی که رئیس جمهور میشن بعد از یه مدتی میگذره اپوزیسیون نظام میشن و حتی به حاشیه رانده میشن سرنوشت رؤسای جمهور رو که گاه بررسی میکنن. یه موضوع دیگه هم وجود داره، این که کسایی که وارد دولت میشن بعد از یک مدتی خودشون آلوده به فساد میشن و خودشون یکی از بازیگران اصلی فساد میشن. این موضوعی که به طور دائم کارگزاران دولتی و حکومتی بعد از یک مدتی که وارد قدرت میشن به سرعت فاسد میشن و جذب مناسبات فاسد میشن خیلی در تشدید موضوع کمک میکنه. از چیزهای خیلی طبیعی هم شروع میشه، یعنی مثلا در همین دولت آقای روحانی ما میبینیم در اول دولت معاون اول رئیس جمهور، دولت اول آقای روحانی منظورم هست، معاون اول آقای روحانی و رئیس دفتر آقای روحانی در اون موقع بر سر این که نفر مد نظر خودشون رو بر اتاق بازرگانی ایران حاکم بکنن رقابت شدیدی داشتن و این رقابت حتی در سطح رسانه ها جلوه‌گر بود و اونا میخواستن تصرف بکنن مهمترین نهاد بازرگانی بخش خصوصی ایران رو. وقتی که دامنه رقابت در بخشایی از دولت که ادعای سالمترین بخش رو داره میخواد مبارزه با فساد بکنه، اینقدر رقابت بر سر نهادهای اقتصادی و منابع اقتصادی عیان میشه، دیگه تکلیف بخشای دولت پنهان یا تکلیف نظامیان کاملا مشخصش. نوعی از چیزی که از نظر من الان خیلی تشدید میکنه، فارغ از اینکه این پول از کجا میاد، حاصل از واردات هستش یا نفت هستش یا هر چیز دیگه، الان مسئله آلوده بودن سیستماتیک کلیه کارگزاران، کلیه رو شاید بگم اقراق، بخش مهمی از کارگزاران جمهوری اسلامی هست که فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی اون چیزی که دارن بهش فکر میکنن رقابت بر اون سفره انقلاب هستش که بتونن سهم بیشتری ازش بردارن. این مشکل اصلی هستش که هر گونه تلاش رو در هر دولتی در این زمینه با شکست مواجه کرده.
آقای حقیقت نشاد، اشاره کردید به دولت آقای روحانی. از زمانی که آقای روحانی سر کار اومده انتقاد گسترده‌ای داشته از دولت پیشین. در اغلب موارد می‌بینیم که رئیس جمهوری پیشین یعنی محمود احمدی نژاد رو متهم به فساد کردن، هم آقای روحانی هم اعضای دولتش. اصولا الان دولت آقای روحانی چه نقشی داره در این فساد؟ آیا میشه بگیم که همه این تقصیرها به گردن دولت آقای احمدی نژاده یا اینکه آقای روحانی خودش هم دولتش نقش داشته در این فساد؟
ما حداقل حتی در همین پرونده‌هایی که الان مشاهده می‌کنیم افشا میشه در مورد تخصیص ارز، یعنی یک بخشی از این نقش سیاست‌های غلطی که اتخاذ میشه و این سیاست‌های غلط منبع رانت میشه. حداقل ما در مورد این ارز 4200 تومانی دیدیم که دیگه کماکان همه اعتراف کردن که یک سیاست غلط بودش که منبع رانت و فساد شدش. پرونده های مهمی که در مورد اطرافیان آقای روحانی، اتهام های متوجه برخی از وزرا هستش، نشون میده که این دولت به اندازه کافی خودش نقش رو داشته. اولین بخشنامه مهمی که آقای روحانی سال 92 صادر کرد بحث این بود که مبارزه با فساد بشه و بخشنامه خطاب با آقای جهانگیر صادر کرد. اولین موضوع مهمی هم که در موردش صحبت کرد در مجمع پیشکسوتان سپاه بود. اونجا از سپاه خواستش که یه چند تا پروژه ملی رو برداره و بیخیال بخشای دیگر اقتصادی بشه. خیلی از این مواردی که در اول صحبتشون کرد اگر که ما ردیابی میکنیم میبینیم در بسیاری از اونها نه تنها ناموفق بوده که بعضا هم سیاستهای مشابه دولت قبل سیاستهای غلط اتخاذ کرده یا اینکه رفته پیوندهای مستحکم و جدیتری با نظامیان اتخاذ کرده. بنابراین میشه گفتش که برخلاف این شعارهایی که داده شده آقای روحانی حداقل در زمینه فساد نتونست آواربرداری بکنه از دولت آقای احمدی نژاد، بلکه به ابعاد اون هم در برخی از اوضاع افزود.
آقای علوی، بحث دیگه‌ای که در مورد ایران وجود داره بحث ایدئولوژیه و خب مسئله مذهبیشه. چطوری میشه که در حکومتی که اسلامی هست و دایره اسلامی بودن داره این میزان گسترده از فساد دیده میشه؟
به نظر میاد که اساساً در اون متون فقهی که به هر حال من کمیابیش آشنا هستم در این مورد اساساً راهبردی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اون متون متعلق است به دوران کهن، دورانی که به هر حال مردم به عنوان رعیت تلقی می شدن و حتی اگر فرزن پیشوایان دین اونجا سعی می کنن که ساده زیست باشن یا حتی فرزن اینکه حقوق بیت المال رو نگه دارن، از اون جهت که اونها دارای ولایت تکوینی بودن بنا به همین به حساب متون مذهبی و به هر حال اون نماینده خدا بودن، این از باب لطف اونها بوده. در جامعه نوین مسئله اینه که ما یک جامعه داریم، اقتصادی داریم که ملک مشاع ملت هست یا شهروندان است، این مفهوم شهروندی که در اون زمان در اون متون که وجود نداشته، و بعد این شهروندان به طور متمرکز و سازمانی یافته نظارت میکنن بر قدرت و نهادهای قدرت و نهادهای ثروت و این جزء حقوق اونهاست. یعنی این یعنی شهروند طلبکاره در جامعه نوین. اگر بپردازیم به مسئله دموکراسی، اساسا دموکراسی که در کشورهای اروپایی پا گرفت، مسئله این بود که پاسخگو بکنه نهاد قدرت رو. این مفهوم پاسخگویی اینه که قدرت از آن ملت و شهروندانه و بنابراین میبایست اگر اینها منتقل میکنن بخشی از این قدرت رو یا وکالت میدن به نهادهایی میبایست برش نظارت بکنن. این مفاهیم مدرنیه که در متون مذهبی وجود نداره و الان ما چالشی میبینیم بین همین داستان. برای مثال بگم، شما مثلا تصور بکنید که ولی فقیه بدون اینکه پاسخگو باشه یا حساب کتابی پس بده، بنا به حمایت شورای نگهبان یا خود خبرگان اونجا حاضر نیست حساب کتابی پس بده و اونها بنا به همون متون مذهبی میگن که وظیفه ما نظارت نیست بلکه حمایت از این شخص هست، یعنی ولی فقیه. بنابراین این مفاهیم جدیدیه. اگر در ادبیات قدیم اشاره ای بوده یا خواسته شده از اون امام یا فرزند پیامبر به اصطلاح گوش بده به گله این رعیت و اون رعیت، در نهایت اون رعیتی بوده که گلش رو به امام منتقل میکرده. در مفاهیم جدید این شهرمنده که در واقع شهرمند حق مدار که نظارت میکنه با اون جامعه مدنی گسترده و تلاش میکنه همه چیز رو در واقع شفاف بکنه برای اینکه فساد، رانت و توزیع منابع، اهم از توزیع منابع سیاسی یا فرضاً منابع اقتصادی، به این شکل در نیاد.
آقای حقیقت نژاد، صحبت آقای خامنه ای شد و ولایت فقیه. قبلا هم دیدیم که آیت الله خامنه ای خواستار برخورد با مختل کنندگان امنیت اقتصادی شده بود. آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم گفته که اخلال در نظام اقتصادی مجازات های بسیار سنگینی داره و حتی اگه مصداق فساد فل ارز باشه حکم اعدام داره. عملا دیده نمیشه که متهمان اقتصادی با مجازات روبرو بشن. بیشتر اونها یا فراری هستن یا بیرون زندان هستن و عاملان اصلی معمولا دستگیر نمیشن. در این مورد ارزیابی شما چیه؟
آقای خامنه‌ای فکر می‌کنم سال 80 بوده که یک فرمان وارد و تبعیض و فساد رو صادر کرده. یعنی الان 17 سال هست که به تعبیر خودش اهتمام داره در این زمینه، ولی اون چیزی که در عمل رخ داده این که فساد در جمهوری اسلامی بیشتر شده و این تلاش آقای خامنه‌ای به معکوس شدن روند منجر شده. یک موضوع بسیار مهم در این زمینه، حالا یک اتهامی رو اصولگرایان به آقای روحانی نسبت می‌دادن و می‌گفتن که وقتی پرونده‌های اتهام‌های فساد علیه آقای حسین فریدون مطرح شد، برادر آقای رئیس جمهور، و قصد رسیدگی به این موضوع رو داشتند، آقای روحانی تهدید کرد بود و به نوعی اعلام جنگ قدرت کرد بود در ساختار سیاسی. این رو اطرافیان آقای روحانی تایید نکردن، درباره صحبت نکردن، نمی‌دونیم چقدر درسته، ولی یک واقعیت دیگر رو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نشون میده که یک روند رسیدگی به فساد هرگاه هم علنی شده تبدیل شده به یک جنگ قدرت و جناح‌ها سعی کردن ازش بهره برداری بکنن. یعنی ما در همین یکی دو روز اخیر مثلا دیدیم که آقای محمود صادقی میاد میگه که اصولگرایان رو به نوع کنایه میزنه که فاسد هستن و سعی میکنه که اون اتهام رو از دوش اصلاح طلبان برداره و در مقابلش اصولگرایان توپ رو به زمین دولتی ها یا اصلاح طلبان میندازن. بنابراین در عمل تبدیل به جنگ دو قدرت میشه، ولی در پنهان هم همین موضوع خیلی مهمتر وجود داره. یعنی اگر قرار باشه به طور واقعی به این مفسدان رسیدگی بشه، به پرونده هاشون و به پشت پرده ها رسیدگی بشه، تبدیل میشه به جنگ سیاسی درون ساختار نظام و تبعات خیلی گسترده‌ای در ساختار سیاسی داره. چون نمیخوان وارد این جنگ سیاسی بشن، ما میبینیم که پرونده برادر رئیس جمهور یا پرونده برادر رئیس قوه قضاییه رسیدگی نمیشه یا سایر اتهاماتی در مورد مقامات ارشد نظام مطرح هستش. بنابراین ناچار هستن در یک سطحی همدیگر رو تحمل بکنن برای اینکه تعمیق فشار شکاف‌های سیاسی رو شاهد نباشیم و به یک نوع تساهل و تسامح و مفاهمه در مورد فساد میرسیم. این در مورد دولت، رابطش با نهادهای تحت نظر آقای خامنه‌ای، دولت و رابطش با سپاه، دولت و رابطش با قوه قضاییه، در مورد همه جا این صادق هست. ما در پرونده آقای زنجانی هم حتی این رو میدیدیم که یک جنگ بسیار مهمی بین وزارت اطلاعات ایران و سازمان اطلاعات سپاه در جریان بود که هر کدوم از اینها شریک بودن در پشت پرده این پرونده، میخواستن این پرونده رو در کنترل بگیرن و یه جنگی شکل گرفته بود بین این دو نهاد امنیتی. بنابراین بعد بخش مهمی که الانم ناکامی وجود داره به خاطر این جنگ قدرتی هستش که در پشت پرونده های فساد وجود داره و چون بعضی موقع احساس میکنن که ممکنه این به ساختار کلی نظام ضربه اساسی بزنه، بیخیال موضوع میشن و به همین که به تضییع اموال عمومی بسنده میکنن.
آقای علوی، اصولاً فکر میکنید که وجود این فساد گسترده در ایران چه تأثیری میتونه بر جامعه داشته باشه، به ویژه در جامعه‌ای که خب میبینیم که حاکمیت از رأی مردم بر نیامده و به هر حال اون حالتی که همه بتونن در یک انتخابات آزاد شرکت بکنن وجود نداره، فکر میکنید چه تأثیری میذاره؟
خب اینجا باید من تاکید کنم که معمولا محققین عرصه شفافیت و فساد بین سه نوع فساد تفکیک قائل میشن، یکی فساد انتخاباتی، یکی فساد سیاسی و یکی هم فساد اقتصادی یا بهتره بگیم مالی مدیریتی. و این سه نوع فساد البته دست در دست هم دیگه هستن. یعنی نمیشه یک فساد مالی به وجود بیاد و بعد بگیم خب به لحاظ سیاسی پاکه، یا بگیم به لحاظ سیاسی پاکه و فساد اقتصادی یا مالی مدیریتی به وجود نیاد، یا بگیم فرضاً انتخاباتی که به اصطلاح عادلانه است، منصفانه است و رقابتیه. بنابراین این سه نوع فساد با هم دیگه هستن، هر جا این هست اون دوتای دیگه هستن. در این مورد باید گفت که در عرصه اجتماعی فساد باعث ناکارآمدی به کارگیری منابع میشه، حالا چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه اجتماعی. به همین دلیل هم است که شما میبینید که در این چارچوب حاکمیت نیروهایی که میتونستن نقش بازی کنن در تصمیم سازی، در سیاست گذاری یا در گرفتن این مشاغل و بتونن کارآمد کمک بکنن به جامعه ایران برای که پیشرفت بشه، غایب هستن به خاطر همین فسادی است. یعنی فسادی که به هر حال به وجود میاد به خاطر فساد سیاسی، اینجا باعث میشه که اون چیزی که خیلی هم در موردش تبلیغ میکنن شایسته سالاری عملا منتفی میشه. شما اینو میتونید ببینید از رأس حاکمیت تا به پایین که چگونه این چیزی که اسم شایسته سالاری نقض شده. در عرصه اقتصادی هم همینجور، یعنی وقتی رانت وجود داره، وقتی فرضاً یک بازرگان یا یک صنعتگر میبینه که میتونه دلار رو با لطایف الهیل 4200 تا بخره و 7000 تا یا 8000 تا یا 9000 تا بفروشه، خب این انگیزه اون چیزی که ما بهش میگیم کارآفرینی ابه میره، اینکه زحمت کشیده بشه، به هر حال خلاقیت به خرج داده بشه برای اینکه اقتصاد جلو بره. بنابراین توسعه نیافتگی یکی از پیامدهای این، حالا چه توسعه نیافتگی در عرصه سیاسی یا اقتصادی. به همین دلیل هم است که ما اگه یه نگاهی بیاندازیم به این جدول سازمان بین‌المللی شفافیت، ببینیم فاسدترین کشور کشورها به یه معنا عقب مانده ترینش هم هستن و پیشرفته ترینشون، حالا چه در عرصه سیاسی یا اقتصادی، اونایی هستن که شفافیت بیشتری دارن، از دموکراسی بیشتری بهره میبرن. و اینجا باید تاکید کنم که در به حساب تحقیقاتی که الان داره میشه به عنوان تحقیقات مربوط به توسعه پایدار گفته میشه که توسعه یافتگی، رعایت حقوق بشر و پیشرفت‌های زیست محیطی یک رابطه تنگاتنگ دارن با مسئله شفافیت. این به این معناست که هرچی شفافیت زیاد بشه، احتمال اینکه یک جامعه توسعه یافته بشه، فقر کاهش پیدا بشه، شغل ایجاد بشه و همچنین رعایت حقوق مدنی و شهروندی در اونجا بیشتره و حتی احترام به محیط زیست و مسائل محیط زیستی که الان گریبان جامعه ایران رو گرفته.
آقای حقیقت نژاد، صحبت شایسته سالاری شد. آقای احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده سابق مجلس، گفته که اکثر کسایی که برای مثال از مؤسسه سامن الحجاج وام دریافت کردن، پرداخت نکردن، فرزندان علما و قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند. چرا چنین اتفاقی میفته؟
من فکر می‌کنم الان فساد در جمهوری اسلامی یه مشکل نیست، عوارض یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی هست. یعنی به طور طبیعی هر وقت حکومتی اینجوری شکل بگیره با این ساختار دوگانه، با این حجم از تسلط نظامیان بر اقتصاد و فساد تبدیل به یک رمز موفقیت بشه در ساختار سیاسی، به طور طبیعی همه بخش‌ها به خصوص در همین مؤسسه سامن که ما می‌بینیم بخش‌های انتظامی و قضایی که قرار مبارزه بکنن این موضوع رو آلوده می‌کنه. بنابراین تا اطلاع ثانوی ما هیچ تغییر خاصی در این روند نخواهیم دید. بچه‌ها میشه گفت در آینده ای که قرار ایران به طور جدی‌تری دوباره با موضوع تحریم‌ها درگیر بشه، ما شاهد رشد بیشتر فساد هم خواهیم بود. کما اینکه ما در دوره آقای احمدی نژاد در اون سال‌های پایانی که ایران بیشتر درگیر تحریم شده بود و به اسم ضرورت و ایجاب‌های دور زدن تحریم یا جایگزینی بخش داخلی به جای بخش خارجی که از اقتصاد ایران رفته بودند، شاهد گسترده‌ترین فسادها در اون دوران بودیم و پدیده‌های عظیمی مانند بابک زنجانی رو داشتیم که هنوز یک گره ناگشوده است. رشد عجیب و غریب قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه رو در اون دوران داشتیم و بسیاری از حتی این مؤسسات هم می‌دیدیم که در اون دوران یک رشد عجیب و غریبی رو داشتن. بنابراین در آینده هم که وضعیت اقتصاد ایران امنیتی‌تر خواهد شد و بسته‌تر خواهد شد، ما شاهد تداوم این وضعیت خواهیم بود و احتمالاً بخش‌های بیشتری از ساختار حکومتی و همچنین دولت ایران آلوده به این موضوع فساد خواهند شد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد و رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. این برنامه رو در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید بشنوید.